ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان، در هر کجای این کره خاکی که هستید. به مجله شامگاهی 30 دقیقه رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه 14 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی خوش آمدید الهی روانشاد هستم. میزبانی شما را در این مجله عهده دارم با افتخار، و اجازه بدید که پیش از اون که این مجله رو به راستی با گزارش‌ها و تحلیل‌ها آغاز کنیم، سری بزنیم به دنیای پرتنش خبر و تازه‌ترین‌ها را از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. رادیو فردا مطلع شده که شریفه محمدی، فعال کارگری اهل رشت، از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده. به گفته منابع مطلع، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت این حکم را به اتهام بغی به دلیل عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل صادر کرده. شریفه محمدی 14 آذر سال پیش بازداشت شد و گزارش ها حاکی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدید بر او برای اخذ اعتراف اجباری است. خانم محمدی همچنین از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محروم شده بود. همسر شریفه محمدی هم به دلیل پیگیری وضعیت او بازداشت شده که به تازگی آزاد شده است. این حکم در حالی صادر شده که برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان شدت گرفته است. در همین زمینه رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در تهران بازداشت شد. نگار کورکور، خواهر دیگر مجاهد کورکور، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این موضوع صحت دارد و این موضوع را اعلام کرد. از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری خانم کورکور اطلاعی در دست نیست. مجاهد کورکور از بازداشت شده های ایزه و متهم به قتل کیان فیرفلک از سوی جمهوری اسلامی است که در آبان سال 1400-1401 و در جریان اعتراض سراسری زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. خانواده کیان پیرفلک به صراحت بر شلیک ماموران لباس شخصی حکومت به خودرو خود تاکید کردند و میگویند که مجاهد کورکور نقشی در کشته شدن کیان پیرفلک نداشته است. سازمان عفو بین‌الملل هم سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی تاکید کرد که او بارها شکنجه شده و محاکمه اش هم به شدت ناعادلانه بوده است. در نروژ یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل حمله 2 سال پیش به یک فستیوال دگرباشان در اسلو به جرم اقدام تروریستی به 30 سال زندان محکوم شد. در جریان آن حادثه تیراندازی در مقابل میکده لندن 2 تن کشته و 9 تن به شدت زخمی شدند. بر اساس بیانیه دادگاه منطقه اسلو، زانیار متاپور 45 ساله با استفاده از مسلسل دستی و یک سلاح کمری چندین گلوله به سمت جمعیت حاضر شلیک کرده بود. به گفته دادستانها او قسم وفاداری به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را یاد کرده بود است. در طول دادرسی وکیل آقای متاپور استدلال کرد که موکلش از سوی یک مأمور امنیتی دانمارکی که تظاهر می‌کرد از اعضای ارشد حکومت اسلامی یا همان داعش است، برای اقدام به حمله تحریک شده بود و بر همین اساس خواستار تبرئه او شده است. محمد مخبر در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. کفیل ریاست جمهوری در ایران در دیدار با رئیس جمهوری فدراسیون روسیه روابط ایران و روسیه را راهبردی توصیف کرد و مدعی شد این روابط نظم به گفته او ناعادلانه مبتنی بر یک جانبه گرایی را به چالش کشیده است. آقای مخبر بر ضرورت تسریع و تکمیل مبانی حقوقی همکاری جامعه تهران و مسکو تاکید و خواستار تصویب و اجرایی شدن آن شد. ولادیمیر پوتین هم تاکید کرد که اطمینان دارد روابط دوستانه دو کشور صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تقویت شود. در سال‌های اخیر و به خصوص به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه و جمهوری اسلامی، روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی تهران و مسکو بیش از پیش توسعه یافته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. آخرین نظرسنجی ها در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه میگویند؟
میزان مشارکت رو هنوز خیلی بالا نداریم، بین 42-43-44 درصد هست. احتمالاً رأی باطل حدود 4-5 درصد خواهیم داشت. فاصله بین دو کاندیدا بر اساس نظرسنجی‌های مختلف نزدیک است. البته آقای پزشکیان با فاصله خیلی کم از آقای جلیلی جلو هستند.
از آخرین تحولات در رابطه با انتخابات فردا در ایران خواهیم شنید. و آخرین تحولات در ارتباط با انتخاباتی که همین امروز در بریتانیا در جریان است و نتایج احتمالی آن و ربط و ضبطش با ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در مورد آخرین نظرسنجی هایی که در مورد انتخابات روز جمعه انجام شده، چه نکاتی برجسته و شایان توجه است؟ پرسشی است که با آرش قفوری، کارشناس افکارسنجی و انتخابات در میان گذاشته ایم. از او بشنویم.
نکته مهمش اینه که ما میزان مشارکت رو هنوز خیلی بالا نداریم، بین 42-43-44 درصد هست. احتمالاً رأی باطل حدود 4-5 درصد خواهیم داشت و فاصله بین دو کاندیدا بر اساس نظرسنجی‌های مختلف البته نزدیک است. البته آقای پزشکیان با فاصله خیلی کم از آقای جلیلی جلو هستند، اما همه این نظرسنجی‌ها تو حاشیه خطای 2-3 درصد تا 4 درصدی قرار دارن که نتیجه انتخابات رو از نظر من حداقل فعلا نامعلوم می‌کنه.
آقای قفوری، عمده نظرسنجی‌هایی که در ایران در مورد دور اول انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، در کنار برخی منابع غیر دقیق، نرخ مشارکت رو بالاتر از اون چه واقع شد پیش بینی کرده بودند. برجسته ترین اشکال این نوع نظرسنجی ها رو شما در چه میبینید؟
ببینید، من یه نکته رو بگم. نظرسنجی‌هایی که تو انتخابات گذشته انجام شده بود تقریبا نرخ مشارکت رو درست پیش‌بینی می‌کردن. تو این انتخابات اتفاقی که افتاد این بود که ما یه عدم مشارکتی داشتیم بیشتر از حد تصور. یعنی فرضاً من به نظرسنجی خودمون اگه بخوام استناد بکنم، ما یه گروهی داشتیم حدود 20 درصد که در مدل احتمالی ما به عنوان رأی دهنده در نظر گرفته نمی‌شدن در ابتدا. اما ازشون پرسیده شده بود فارغ از اینکه می‌خواید رأی بدین یا نه، به کدوم یک از این کاندیدا رأی می‌دین؟ یه کاندیدا انتخاب کرده بودن. خب نسبت بالاتر برای آقای پزشکیان بودن لازم. این افراد در حالت عادی نباید جز به رای دهنده احتمالی در نظر گرفته بشن. اما برای اینکه گفته بودن به یک کاندیدا رای میدن، بعضیاشون در مدل رای دهنده احتمالی در نظر گرفته شده بودن. به خاطر این ما تو نظرسنجی میدیم بالای مثلا 45 46 تا 50 درصد توی انتخابات میبینیم. ولی خب در نهایت اون گروهی که تصور میشد میان پای صندوق های رای، به هر دلیل حاضر نشدن بیان پای صندوق های رای و نرخ مشارکتمون رقمی که داشتیم 39 تا 40 درصد نرخ مشارکت در دور اول بود. دور دوم تقریبا همین ارتباط برقرار می تونم کنم 3-4 درصد نرخ مشارکت میره بالا نبیشتر.
اگر بخواید یک جمع‌بندی رو در مورد عوامل مخل انجام نظرسنجی های معتبر در ایران داشته باشید، شما مهمترین عوامل فردی و اجتماعی رو چه میبینید؟ مثلا آقای غفوری، تصور میکنید اینکه برخی حتی حاضر نمیشن که شرکت بکنن در یک نظرسنجی و پاسخ نمیدن به پرسش ها، میتونه از جمله عوامل مخل رسیدن به یک نتیجه منطقی باشه؟
من واقعیتش این ادعا رو قبول ندارم که مردم در نظرسنجی ها مشارکت نمی کنن یا لزوماً آمدانه به خاطر ترس و مسائل از این قبیل دروغ بگن. اینو من به صورت کلی قابل قبول نمی کنم. دلیلش هم نتایج نظرسنجی مختلفی بودی که تقریبا با نتایج نهایی در انتخابات گذشته همسان بوده و همگام بوده. یه نکات دیگه برای انتخابات توی ایران هست، برای اینکه شما باید بدونین چطور کسی رو که میره پای صندوق رای و رای میده رو پیش بینی بکنین. این برای کشورهایی که مثلا رای دهنده ثبت نام کرده دارن خیلی کار آسان‌تریه و اون رکوردهای قبلی که نسبت به رای دهنده ها وجود داره. برای انتخابات ایران اینکه شما بتونین این افراد رو به دست بیارین کار راحتی نیست. به خاطر اینکه ما میدونیم شما ممکن از یه نفر بپرسین که شما در انتخابات شرکت میکنین یا نه، اما در نهایت روز انتخابات نره رای بده. حالا به هر دلیل برای شما اون رای دهنده احتمالی رو به دست بیارین. توی ایران چون این کار بسیار سختیه، به خاطر این نتایج نظرسنجی ها زمانی شما اگر ندونین چه کسی میره رای میده، اینکه حالا به هر کسی هر کاندیدای آینده دیگه در درجه دوم اهمیت قرار داره. این مشکل نظرسنجی ایرانه. نکته دوم در مورد نرخ پاسخ به نظرسنجی است که متوسط بالای 35 تا 40 45 درصد بسته به نوع نظرسنجی که اینم به نظر من ریت قابل قبولیه با توجه به ریتی که دنیا وجود داره توی ایالات متحده این رقم از 8 درصد به دلایل مختلف. این نکات اگه کلا در جمعی جهات در نظر بگیرین مشکل این که شما بدونین رای دهنده احتمالی یعنی کسی که میره روز انتخاب پای صندوق رای چه کسی است این خیلی اهمیت داره. اگه شما اینو درست پیش بینی نکنید نتیجه انتخاب درست پیش بینی نخواهید کرد. و نکته آخرم اگر بخوام بگم ما توی انتخابات در ایران در گذشته به طور مشخص یه دونه افزایش مشارکت در روزهای آخر داشتیم یعنی شما انتظار داشتین هر چقدر زمان انتخابات برسیم مشارکت افزایش پیدا می‌کنه. در انتخابات امسال ما همچین چیزی رو نداشتیم یعنی توی نظرسنجی‌ها این انتظار می‌رفت که مشارکت در روزهای آخر افزایش پیدا بکنه ولی خب این اتفاق نیفتاد و این البته روندی که از سال 1400 شروع شده و خب نظرسنجی که انجام میشه باید خودش رو با اینا تطبیق بدن. این مشکلات تکنیکیه که در مورد نظرسنجی وجود داره. اما اون چیزی که بالا گفته میشه در مورد اینکه نظرسنجی تلفنی جواب نمیده و نظرسنجی تلفنی اشتباه و نظرسنجی تلفنی یا حتی حضوری نظر واقعی مردم رو نمیگیره، خب دیتا و عدد رقمهایی که در انتخابات گذشته به دست میاد نشون میده به این حدی که میگن نه نیست و اینو به صورت کلی قبول ندارم.
نکات برجسته و شایان توجه در نظرسنجی هایی که در مورد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در ایران که فردا قرار است انجام بشود هست رو از آرش غفوری کارشناس افکارسنجی انتخابات میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجلات ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران در همه رشته‌ها آشنا میشید. از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، هنری، محیط زیست و هر چیز دیگری کارشناسان دیدگاه‌های خودشون رو ارائه می‌کنن و تحلیل میدن. اما شما شنونده خوب ما که از نزدیک در بطن ماجرا هستید و از نزدیک مشکلات رو لمس می‌کنید در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ اینجا جایگاه دیدگاه شما هم هست. رادیو فردا می‌تونه صدای شما هم باشه به شرط اینکه صداتون رو به گوش ما برسونید. 2420-725-970-30 یکی از راه‌های که میتونید با ما در تماس باشید، نه با ما تنها، با میلیون ها شنونده ما. 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. حالا اگر حوصله شبکه های مجازی رو هم ندارید بفرمایید، به طریق سنتی میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید. 2420-221-122-112-113. و ما بشنوید که فرصت تبلیغات برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و روز جمعه فردا رأی‌گیری نهایی برای انتخاب رئیس دولت 14 انجام خواهد شد. کیانوش فرید از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی داره به آخرین تحولات در آخرین روز تبلیغات.
در آخرین ساعات روز چهارشنبه 13 تیر ماه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بعد از پایان سفرهای تبلیغاتی خود در تهران حضور پیدا کردند. آقای پزشکیان آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی خود را در ورزشگاه حیدرنیای تهران گذراند.
من ایرانی سربلند می‌خواهم. من ایرانی رو دوست دارم که در اون ایران همه بتوانند آزادانه با خیالی راحت برای خود و فرزندان خودشان آرزو و امیدهایشان را بتوانند برپا کنند و افتخار کنند.
همزمان در ورزشگاه حیدرنیا در شهر تهران بعد از 2 شعار زن زندگی آزادی دوباره در شهر تهران تنین انداز شد. محسن برهانی حقوقدان منتقد حکومت که از آقای پزشکیان در این دوره حمایت کرده است نیز در این کارزار تبلیغاتی از زن زندگی آزادی و ساچمه و تیر و تفنگ گفت و تاکید کرد که کسی حق ندارد رأی ندادن مردم را تفسیر کند.
حاکمیت قانون یعنی کسی حق ندارد اعتراض قانونی را با ساچمه و Yeah.
صحبت‌هایی که ناظران معتقدند کنایه‌ای بود به اولین واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مشارکت پایین در دور اول انتخابات.
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه.
در همین حال سعید جلیلی در آخرین فرصت تبلیغاتیش در شامگاه چهارشنبه در مصلی تهران در میان حامیانش حضور پیدا کرد و نوید داد که روز شنبه با انتخاب به گفته او اوغلایی مردم میتواند حرکت پرشور خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کند.
در همین ساعات باقی مانده این مباحث رو تبیین کرد، این راه پرشکوه رو. از همین الان هر یک از ما باید اون نقش پرشکوه خود ایفا کنه تا انشاءالله با انتخاب مردم، با آنچه مردم تعیین میکنن، با آنچه خداوند تقدیر میکند، با رأی مردم، ما از صبح شنبه حرکت پرشکوه به سوی
همزمان در راستای آخرین تلاش‌های نامزدهای انتخاباتی برای جلب رأی، روز گذشته تعدادی از خانواده‌های دادخواه و کشته شدگان اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر نیز با استفاده از هشتگ مشترک اقلیت خائن در صفحه‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی از رأی دهندگان به شدت انتقاد کردند. از جمله سعید افکاری، برادر دادخواه نوید افکاری، کشتیگیر معترض که در ارتباط با اعتراضات سال 98 توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، نوشت حرفها گفته شده، خونها ریخته شده، دزدی‌ها و جنایت‌ها بر همه آشکار است. به نظر آقای افکاری، رأی دهندگان فریب خورده نیستند، بلکه یک اقلیت به گفته او خائنند. همزمان پدر مرشد شهیدی، یکی از جوانانی که در اعتراضات 1401 کشته شد، به بخشی از صحبت‌های فاطمه مهاجرانی در تجمع انتخاباتی حامیان مسعود پزشکیان واکنش نشان داد و استفاده از نام پسرش مرشد را بی اخلاقی سیاسی دانست و گفت از هیچ نامزدی حمایت نکرده است. واکنش آقای شهیدی به نام بردن از فرزندش در این سخنرانی بود که فاطمه مهاجرانی در جمع هواداران مسعود پزشکیان ایراد کرد. اسماعیل عبدی و عزیز قاسمزاده، فعالان صنفی معلمان و زندانیان سیاسی پیشین، نیز اعلام کردند که انتخابات زمین بازی فعالین صنفی و مدنی نیست و آنها با حفظ امید برای فرداهای روشن خود را آماده می کنند. پیش از این نیز در مرحله اول برگزاری انتخابات، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده بود که حضور در انتخابات برای این شورا موضوعیت ندارد و آن را تحریم کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشار یک پیام ویدیویی از مردم خواست که ترس و امید واهی را کنار بگذارند و در دور دوم انتخابات به اکثریت قاطع بپیوندند و در انتخابات شرکت نکنند. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که در دور دوم انتخابات همچنان اصرار بر تحریم دارد. سپیده قولیان، زندانی سیاسی در زندان اوین، نیز رأی ندادن را نوعی مقاومت مدنی دانسته که به عدم وجود مکانیزم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند. در مقابل، برخی موافقان شرکت در انتخابات با کمپین رأی برای نجات ایران خواستار رأی مردم به مسعود پزشکیان شدند که از جمله می‌توان از کیوان صمیمی، کمال عطاری، پروانه سلحشوری، حبیب الله پیمان و فریده غیرت نام برد. مهدی کروبی، از نامزدهای معترض انتخابات سال 88 در حصر خانگی نیست، خواستار رأی مردم به مسعود پزشکیان شده و نوشته اگر مرحله اول پیام تحریم تنین انداز شد، الان باید پیام تغییر پخش شود.
از کیانوش فرید میشنیدیم در باره آخرین تحولات در آخرین روز تبلیغات که دیروز بود، تبلیغات انتخاباتی. عزیزان، فردا روز دور دوم انتخاباته و روز رای دهی. نظری ندارید؟ نمیخواید با میلیون ها شنونده ما گپ و گفتی داشته باشید در این رابطه؟ 2-0-420-725-970-3-0. بعدن نگید که حرف برای گفتن داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، کجا بگم. به میلیون ها شنونده ما بگید و ما بشنوید که پس از اعلام قبول آتش بس از سوی گروه افراطی حماس در اسرائیل اعلام شد که کابینه این کشور قراره پس از مطالعه پیشنهادهای جدید حماس در مورد اون اعلام نظر کنه. بابک غفوری آذر در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از فرنوش رام در مورد جزئیات منتشر شده از این طرح آتش بس پرسیده.
بعد از اینکه دفتر نخست وزیری اسرائیل از طریق سازمان اطلاعات و امنیت خارجی موساد شب گذشته این بیانیه رو صادر کرد که پاسخ حماس توسط میانجیگران مصر و قطری به دست هیئت موساد رسیده که در این مذاکرات مشارکت فعال داشت، منابع دیپلماتیک در رسانه‌های اسرائیل میگفتند که به نظر میاد که این پاسخ میتونه اساس مثبتی برای پیشرفت باشه. و بعد از اون بود که ما دیدیم ستاد خانواده گروگان‌های اسرائیلی که کماکان فعال هستند و تقریبا در هر ساعتی از شبانه روز در تل‌آویو و برخی از نقاط اورشلیم در برابر دفتر نخست وزیری تجمع‌های اعتراضی تشکیل میدن، اینها آمدن به نخست وزیر و وزیران دولت گفتن که اگر خودتون تایید میکنید که این بار پاسخ حماس نسبتاً مثبت هست، بنابراین شما هم باید بخش دیگر مسیر رو طی بکنید و دیگه چوب لای چرخ نگذارید. البته اشاره این خانواده ها به مخالفت شماری از وزیران راستگرا در دولت بنیامین نتانیاهو هست، مانند ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی، که اینها میگن که پیشنهاداتی که باعث بشه ارتش اسرائیل غزه رو ترک بکنه و یا اصولا هر نوع عملیاتی رو در آتی از خودش سلب بکنه، هرگز مورد موافقت اینها قرار نخواهد گرفت. یک تقابل بسیار جدی و مملو از هیجان و احساس بین خانواده های گروگان ها و این وزیرانی که چنین دیدگاهی دارن از ماها پیش در جریان هست. ولی از دو هفته قبل که بنی گانس و گادی ایزنکوت، دو ژنرال میانه‌رو و سیاستمدار معتدل، کابینه جنگ رو ترک کردند و کابینه جنگ اصولاً با فروپاشی روبرو شد، این تقابل احساسی در صحنه سیاست اسرائیل بسیار جدی‌تر شده. باید دید که نظر بنیامین نتانیاهو چه خواهد بود.
اون بند مناقشه برانگیزی که معمولا در موضوع مذاکرات آتش بس هست، اینکه به نظر میرسه درباره آینده غزه شاید بیشتر ناظر باشه، آیا اینجا در واقع به نوعی فعلا کنار گذاشته شده یا یک راه حلی ارائه شده که زمینه توافق رو ممکنه مهیا کنه؟
خب اسرائیل اصرار داره که میگه که باید بتونه وضعیتی رو در غزه ایجاد بکنه مانند شرایطی که در کرانه باختری اسرائیل برای خودش قائل شده. یعنی به این معنی که درسته مثلا در کرانه باختری تشکیلات خودگردان فلسطینی و نیروهای حکومت آقای محمود عباس حضور دارن در بخشی از کرانه باختری، ولی هرگاه که اسرائیل میخواد یک عملیاتی رو علیه باندهای مسلح فلسطینی انجام بده، مانند همین روزهای اخیر که این عملیات هم گسترش پیدا کرده، وارد طولکر میشه، وارد جنین میشه، وارد مناطق مختلف کرانه باختری میشه، اسرائیل میخواد همین وضعیت رو در قبال غزه برای خودش ایجاد بکنه. یعنی هرگاه که از اونجا یک خطری رو ببینه فوراً بتونه وارد بشه و بتونه این عملیات رو انجام بده. اصرار داره که غزه باید غیر نظامی بشه، آری از تسلیحات باشه، هیچ مهماتی در اون وجود نداشته باشه، شبه نظامیان در اون فعالیت نکنن. و این معلوم نیست که حماس بتونه اصلا با چنین وضعیتی کنار بیاد، چه بسا که ما هم در همین دوره اخیر هم دیدیم از هر محله و منطقه باریکه غزه که اسرائیل عملیات رو در اون متوقف کرد، مانند بخش شرقی خان یونس یا محله شجاعیه که ماها بود اسرائیل از اون مناطق بیرون رفته بود، حماس دوباره تونسته تجدید قوا بکنه و نیروهای تازه نفسی رو استخدام بکنه. ولی این دفعه یک وضعیت جدید برقرار هست که خود نتانیاهو و وزیر دفاع هم میگن که مرحله سنگین عملیات و آتشباری در غزه دیگه واقعا مورد نیاز نیست و از این به بعد عملیات باید هدفمند و محدود باشه، مخصوصا که اگه قرار باشه یک درگیری جدیتری هم با حزب الله در شمال به وجود بیاد، باید نیروهای نظامی بیشتری از غزه این امکانو داشته باشن که به بخش شمالی اسرائیل منتقل بشن.
پس از اعلام قبول آتش‌بس از سوی گروه افراطی حماس، کابینه اسرائیل قرار است پس از مطالعه پیشنهادهای جدید حماس در مورد آن اعلام نظر کند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
عزیزان چه خوب که هستید و ما را همراهی میکنید. بشنوید که بریتانیایی ها پای صندوقهای رای رفتند همین امروز تا نمایندگان جدید پارلمان این کشور رو انتخاب کنند. پیش بینی میشه که این انتخابات نتیجه تاریخی رو رقم بزنه. اگر نظرسنجی ها درست گفته باشند، حزب محافظه‌کار این کشور پس از 14 سال تکیه بر اریکه قدرت باید حالا عرصه رو به حزب کارگر واگذار کنه. اما این تحولات در دولت بریتانیا چگونه پیامدی برای روابط این کشور با ایران خواهد داشت؟ این نکته‌ایه که همکارم سعید جعفری در گزارش خودش به اون پرداخته.
مردم در بریتانیا روز پنجشنبه 14 تیر ماه پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندگان جدیدی را برای پارلمان این کشور برگزینند. اتفاقی که احتمالاً به تغییر کابینه و همچنین سهم احزاب در مجلس بریتانیا منتهی خواهد شد. بر اساس آخرین نظرسنجی ها حزب کارگر برتری قاطعی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار دارد و با آماری حدود 40-22% پیش است. اگر این نتایج در انتخابات هم حاصل شود، به این معنا خواهد بود که حزب محافظه‌کار بعد از 14 سال قدرت را واگذار می کند و حزب کارگر به رهبری کیر ستارمر نخست وزیر جدید بریتانیا خواهد بود. اما در مناظره ریشی سوناک و ستارمر چندین بار نام ایران هم به زبان آمد، مثل اینجا که دو طرف درباره بحران مهاجرت صحبت می‌کردند و رهبر حزب کارگر وعده می‌داد که پناهجویان غیرقانونی را به کشور خودشان مسترد خواهد کرد. ریشی سوناک اما در پاسخ گفت:
"Well, do you know where these people come from?
No, he's not answering the question.
Do you know where they come from?
Iran,
you can see.
Syria, Afghanistan.
اصلا میدونی اینا از کجا اومدن؟ ایران، سوریه و افغانستان. آیا واقعا میخوای بری با آیت الله های ایران مذاکره کنی یا میخوای با طالبان توافق کنی؟ چیزی که تو داری میگی کاملا بی‌معنی و مزخرفه."
البته آقای سوناک در حالی مذاکره با ایران را امری عجیب معرفی میکند که در زمان حصول توافق هسته‌ای برجام همین حزب محافظه‌کار در قدرت بود و در طول مذاکرات دیپلمات‌های بریتانیایی هم حضور داشتند. همچنین در طول سالهای اخیر نمایندگان بریتانیا در قالب ترویکای سه کشور اروپایی بارها با ایران مذاکره کردند. سوناک البته در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در کنار ایالات متحده به اسرائیل کمک کرد تا آن حملات ناکام بماند. او همچنین در این خصوص چنین موضعی گیری کرده بود:
ایران شب گذشته رگبار موشک‌ها و پهپادها رو در سراسر خاورمیانه به سمت اسرائیل پرتاب کرد. من به شدیدترین شکل ممکن این تشدید خطرناک و غیر ضروری تنش‌ها رو محکوم می‌کنم.
آقای استارمر هم بعد از آن عملیات در مجلس بریتانیا این چنین از اقدامات دولت سوناک حمایت کرده بود:
We support the defensive action taken by the UK over the weekend.
ما از اقدام دفاعی بریتانیا علیه حملات ایران به اسرائیل حمایت و از نخست وزیر به خاطر خیشتنداری تشکر می‌کنیم. هیچ شکی وجود ندارد که حمله نیروهای ایرانی جهان را به مکان خطرناک‌تری تبدیل کرده است. حملاتی که غیر نظامیان بیگناه را با هدف بی‌ثبات کردن منطقه مورد هدف قرار می‌دهد.
To destabilize the region.
در این حال ستارمر بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا از دونالد ترامپ انتقاد و تأکید کرده بود که جهان باید به جای منزوی کردن ایران این کشور را جذب کند. با این حال او در طول کمپین انتخاباتی خود اظهار نظرهای چندانی در رابطه با روابط دولتش با ایران نکرده و باید منتظر ماند و دید پس از برگزاری انتخاباتی که 24 ساعت پیش از انتخابات ایران برگزار می شود در نهایت روابط تهران و لندن با دولت‌هایی که احتمالاً جدید خواهند بود به چه سمتی سوق پیدا می‌کند.
این هم از گزارش سعید جعفری در مورد انتخاب بریتانیایی‌ها و احتمال تأثیر اون بر روابط این کشور با ایران. عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، اما چه باک که رأس ساعت 22 با مجله شبانگاهی با شما همراه خواهیم بود. تو این فاصله حتما با ما در تماس باشید، یک سری هم بزنید به رادیو فردا.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید.